بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. دو روز گذشته، روز رحلت و وفات حضرت فاطمه معصومه کریمه اهل بیت صلوات الله و سلامه علیها بود و وجود مبارک ایشان و مرقد مطهر ایشان در این بلد باعث عزت و آبرو و معنویت هست برای قوم و وسیله است برای ان شاء الله سعادت مردم و شیعیان اهل بیت. در روایتی از امام صادق نقل شده در اون زمان امام فرمود الا و ان قوم الکوفة الصغیرة. در اون زمان امام فرمود که آگاه باشید که قوم یک کوفه کوچک است. اون وقت در اون زمان امام صادق علیه السلام کوفه تقریبا مرکز شیعه بوده و مجمع علما، دانشمندان، روات حدیث، کسانی که می آمدن از امام استفاده می کردن، احادیث رو می گرفتن، در قوم منتشر می کردن، از قوم از کوفه و از کوفه به جاهای دیگه. امام تشبیه می کنن قوم رو به کوفه، الا و ان قوم الکوفة الصغیرة، یعنی اونم یه پایگاهی است برای شیعه. الا و ان للجنت ثمانیت و ابواب، برای بهشت 8 در هست، ثلاثتون منها الى قوم، 3 تا از این درهای بهشت به سوی قوم باز میشه، یعنی رحمت الهی، درهای رحمت است و افرادی که در قوم هستن سهل‌تر هست براشون رسیدن به بهشت، در بهشت به سمت اونهاست، در باز میتونن وارد بشن. تقبض فیها امرأة من ولدی. امام صادق فرمود قبض روح میشه، دفن میشه در اون مکان در قوم، امرأتون من ولدی، دختری، زنی که از فرزند منه. امام صادق فرزندشون موسی بن جعفر فرمود دختری از پسر من، از پسر من در اونجا قبض روح میشه، دفن میشه، اسمها فاطمه بنت موسی، اسم او فاطمه است، دختر موسی. اون موقع هنوز حضرت موسی بن جعفر به دنیا نیامده بوده که امام صادق فرمود یک زنی، دختر، عرض کنم که فرزند من در قوم دفن میشه، اسمش فاطمه است، دختر موسی، اسمها فاطمه بنت موسی، تدخلو به شفاعتها شیعتی الجنه به اجمعهم. حالا این چه کرامتی است برای حضرت معصوم قرار داده شده؟ فرمود شیعیان من همشون به شفاعت او وارد بهش میشن. روایت در بهار جلد 60 صفحه 228، روایت از امام صادق. خب پس خبر دادند که حضرت فاطمه معصومه دختر موسی بن جعفر در این مکان، در این محل، در این شهر دفن میشه، درهای بهشت به روی قوم باز است و خود حضرت معصومه از شفعای محشر است. قوم بلدنا، باز در روایت دیگر امام صادق فرمود قوم شهر ماست، بلد ماست. خب چه افتخاری است برای اهل قوم، برای ساکنین قوم که امام رو منتسب به خودشون میدوند. قوم بلدنا، حرم ماست، حرم اهل بیت است، بلد ماست. و بلد و شیعتنا، بلد شیعیان ما، شیعیان ما در اونجا زندگی میکنند. مطهرتون، مقدستون، شهر شهر مطهر و مقدسی است. قبلت ولایتنا اهل البیت، این شهر جزء اون مکانهایی است که ولایت ما اهل بیت رو پذیرفته است. لا یریدهم احد بسوء الا اجلت عقوبته، اگر کسی قصد سوءی نسبت به این شهر و اهل این شهر داشته باشد، فرمود اجلت عقوبته، در همین دنیا به عقوبتش قبلا او رو میرسونن که نتوند جنایتی به این شهر و اهل شهر وارد کنه. در روایت دیگر سیعتی زمان تکون و بلدت و قوم و اهلها حجتن علال خلائق، یه زمانی بیاد که قوم و اهل قوم حجت باشن برای سایر مردم، یعنی اینا به وظائف دینیشون عمل میکنند و حجتن برای دیگران. اگر دیگران عمل نکردن میگن چه فرقی بود، اونا که در قوم بودن توانستن عمل کنن، به وظائفشون عمل کردن، شما چرا نکرد؟ حجت هست، احتجاج میشد به اهل قوم قیامت نسبت به دیگران. و ذالک فی زمان غیبت امام زمان، این زمانی که اهل این شهر و این شهر حجت برای خلائق هستن، در زمان غیبت حضرت صاحب الامر ارواحنا له الفدا. بنابراین پس هم وجود حضرت معصومه سلام الله علیها در این شهر باعث برکت این شهر، باعث عظمت و جلالت این شهر شده، مقبره ایشون در اینجا باعث این شده که مورد توجه اهل بیت باشد، اینجا را حرم خودشون قرار بدن. و از طرفی هم عرض کنم که وجود حوزه در اینجا که قرینه است که منها تفیض العلم الی سایر البلدان، از اینجا نشر علوم اهل بیت حجت هست برای دیگران، یعنی از اینجا احکام و وظائف و عرض کنم که تکالیفی که هست، ارزش هایی که برای احکام اسلام هست، از اینجا منتشر میشه و دیگران اطلاع بهش پیدا میکنن. خود قوم، بلده قوم فضیلتی دارد، باعث شرافت فضیلتش کریمه اهل بیت، و به برکت اینها وجود حوزه است، پیدایش حوزه علمیه است که در یک زمانی از اینجا نشر علوم اهل بیت به اقصا نقاط عالم خواهد شد که الان تقریبا همینجور هست و مشاهده میکنیم. خب در یه زمانی بوده در اینجا، از زمان عرض کنم که ائمه علیهم السلام قوم مرکزیت داشته، شیعیانی بودن، علمایی بودن، راویان حدیث اینجا بودن. حالا یه وقتی حوزه ضعیف می شده، نبوده، کم میشه، یه وقت رونق پیدا می کند. علی حال این همیشه یک مرکزیتی داشته قم، تا زمان مرحوم حاج شیخ رضوان الله تعالی علیه که چون مؤسس این حوزه مبارکه است. در زمان خودشون مرحوم حاج شیخ یکی از شاگردان مبرز میرزای شیرازی، میرزای بزرگ بوده و از شاگردان میرزای کوچک بعد از اون در سامرا، بعدشون میره نجف از شاگردای مبرز مرحوم آخوند خراسانی. خلاصه از نظر علمی در حد بالا بوده ایشون. وقتی میخواست از نجف بیاد به عراق، بیاد به سمت ایران، خیلی از بزرگان علما میگفتن شما برای مرجعیت عامه مطرحید، کجا دارید میرید؟ بعد از میرزای شیرازی مرجعیت عامه تقلید به عهده شماست، شما مطرحید. چون فرمود من آمادگی برای این کار ندارم، میرم ایران، کاری از دستم بر بیاد انجام میدم. و ایشون میان عراق، چند سال در عراق بودن، عده ای از علماء قوم مثل مرحوم فیض و اشقب القاسم قومی امثال اینها، بزرگان علماء عصر در اون موقع، اینا میرن عراق و از ایشون دعوت میکنن که حیف شما در عراق بمونید. همونجا حوزه تشکیل داده بود، یه حوزه کوچک. مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه، مرحوم آقای گلپایگانی، مرحوم آقای عراقی، مرحوم آقای داماد، محقق داماد، اینا از قم رفته بودن برای درک محضر مرحوم حاج شیخ در عراق. بالاخره یه سفر مرحوم آقای حائری میان به قم برای زیارت. در صحن مطهر استقبال خیلی فراوانی از ایشون میشه و علما همه جمع بودن، عرض کنم که تجار، بازاری ها، کسبه. و بالاخره از ایشون درخواست میشه، منبری در اون موقع که صحبت میکنه از طرف مجموع این جماعتی که حاضرن، خواهش میکنن از ایشون که در قم بمانن. ایشون بنا نذارد بر استخاره، با اینکه گفتن ایشون هیچ وقت استخاره به قرآن نمی کرده. مرحوم های عراقی هم همجور بود، مرحوم های عراقی هم خوب از شاگردان مبرز و تقریبا همنشین چندین ساله مرحوم حاج شیخ بوده. ایشون هم فرمودن من نمی فهمم که این خوب و بد رو از قرآن، مثلا یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، این آیه خوبه یا بده؟ من به اون طرفی که نیتی کرده میخواد یه کاری انجام بده، این آیه اومده، بگم خوبه بکن یا بگم نکن؟ بالاخره نمیشه از حق مطلب از قرآن در آورد. لذا مرحوم حاج شیخ استخاره با قرآن نمی کردن، تا این آخرم آیه عراقی هم نمی کرد. به هر جهت در اینجا که این درخواست از مرحوم حاج شیخ میشه، بناشون رو میذارن که تفعلی به قرآن بکن. قرآن رو باز میکنن، این آیه سر سطر بوده که اذهبوا به قمیصی هادا و القوه فالقوه و علی وجه ابی، قضیه حضرت یوسفه. بعد که خودشو به برادر رو معرفی کرد، گفتن پدر ما چشمش نابیناست، پیراهنش رو در آورد، فرمود اذهبوا به قمیصی هادا فالقوه علی وجه ابی، بیندازید رو صورت پدرم، یعت بصیرا، خداوند چشمانش رو بهش بر میگردونه. و اتونی به اهلکم اجمعین، همتون دست جمعی کوچ کنید، از مصر بیا، از کنعان بیاید مصر. فاتونی به اهلکم اجمعین، این آیه می. خب مرحوم حاج شیخ میبینن که خب خیلی روشنه که باید کوچ کنن از عراق به قم، ایشون دیگه بر نمیگرده عراق. دستور میده اهل بیت و کسانشون و بستگان و شاگردا و طلبا و اساتید همه بیان قم و میمونن اینجا. خب این پایگاه میشه برای شیعه. اونم در زمان قدرت رضا شاهشون حفظ میکند با تدبیر، با اون خشونت ها و وحشیگری هایی که رضا خان داشته شون قم رو حفظ میکند. عرض کنم که خیلی تدبیرهای عاقلانه حکیمانه ایشون انجام میده که قم رو حفظ میکند، و الا برای پهلوی رضا خان سهل بود خیلی که حوزه رو اصلا بپاشون از هم از بین ببره. عرض کنم که بعد زمان مرحوم آقای بروجردی خب به اوج رسید بعد از انقلاب تا رسیده امروز. حوزه به حمد الله حوزه با فضیلتی است، حوزه بسیار عظیمی است، نیروهای عظیم علمی نهفته است در حوزه که میتونن ان شاء الله جامعه اسلامی، امت اسلامی رو به هدایت راهنمایی کنن. به فرمایش بعض از مراجع فرمودن امروز نباید بگیم حوزه علمیه قم، بلکه حوزه علمیه جهان تشیع است، و این وظیفه ماها رو سنگین میکنه. باید ما الان وضع جهان رو مطالعه کنیم، نیازی که به علوم اهل بیت در سطح جهان هست، آتشی که هست، عشقی که به فراگیری در سطح جهان هست، این رو مطالعه کنیم و خودمون رو آماده کنیم برای پاسخگویی به این خواسته ها، به این نیازها، برای رفع این آتشی که الان در جامعه اسلامی و غیر اسلامی هست. جاهایی میشه به قولی که از آیون میگفت ما در آفریقا رفته بودیم، یک خلایی در آفریقا، مال چند سال قبل، میگه خلایی در آفریقا اونجا بود، مسیحی ها متوجه شدن و نیروهای ارشادی و هدایتگر فرستادن اونجا، از همین نیروهای تبشیری که دارن، گفت در حدود چند میلیون جمعیت رو مسیحی کرد. یه خلایی بود اونجا، همه عرض کنم که علاقه داشتن که یه دینی داشته باشن، اما یا بودایی بود، بت‌پرستی بود، چه بود، اینا رفتن اینا رو به مسیحیت ارشاد کردن، مسیحی شد. و الان زمینه برای اسلام مخصوصا برای تشیع خیلی هست و ما اینجا غافلی. بالاخره وظیفه ما هم سنگین است. این چند سباهی که در قم هستیم نباید با مسامحه و با سهلنگاری پیش ببریم. خب با یه تأسف است میبینیم مثلا یه روز درس ها پر جمعیت هست، یه روز جمعیت کمتره. خب اینایی که یه روز هستن دو روز نیستن، بقیهش رو میخوان چیکار بکنن؟ نه تنها حالا درس خود ما اینجا، درس های دیگه هم معمولا میگن بین، عرض کنم که چقدر تا نصف یا زیر نصف نوسان دارد، یه وقت در حد بالاست، یه وقت نصفه، یه وقت نصف هم کمتر جمعیت. در حالتی که خب انسان دست از زن و فرزند و خانه و پدر و مادر و بستگان و برداشته، یا با یه عائله مختصری اومده در قم با زحمت زندگی میکنه، اگر درس هم نخونه این خیلی بده. بله تعطیلات اونم یکی از مشکلات اینم یکی. حالا اون وقت این تعطیلی دلیل نشد که اون وقتی که درس هست آدم نره درس. بله حالا باید انشاءالله اونم روش فکر. در این حدیث هم عرض کنم براتون که واقعا قابل توجه هست این روایت. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اذا اتی علی یومون اذا اوتی علی یوم لا ازداد و فیه علما، اگر یک روز بر من بگذرد که من در اون روز یه چیز اضافه یاد نگیرم. لا ازداد و فیه علما اذا اوتی علی یوم لا ازداد و فیه علما یقربنی الی الله تعالی، علمی که من رو به خدا نزدیک بکنه در اون روز یاد نگیرم نسبت به روز قبل اضافه نشه. فلا بورکلی فی طلوع شمس ذالک الیوم، این لا بورکلی رو میتونیم نفرین بگیریم. فرماد مبارک نباد بر من این روز، طلوع این روز، یا خبر بگیم، جمله خبریه است، خبر میدهد که اون روز روز مبارکی بر من نیست، که اگر یک روز از عمر از من بگذره و من چیزی به علمم که من رو نزدیک به خدا بکنه اضافه نشه، فلا بورکلی فی طلوع شمس ذالک الیوم، طلوع شمس این روز برا من مبارک مباد یا مبارک نیست، این روز روز خوبی برا من نیست، یه روز که علم من اضافه نشه. این یک وظیفه سنگینی است برای ما، بالاخره اونم در قوم در این همچه بلد مبارکی که کنار قبر کریمه اهل بیت که بهش براش واجب است کسی زیارت بکنه، یه شب موندن در قوم چقدر فضیلت داره. اون وقت حوزه و آمادگی، انسان از این آمادگی استفاده نکنه. خب مسئله هفت، سرایت الحد لیست مضمونه. فرماد اگر چنانچه کسی اجراء حد کردن درباره او، سارق است، دستشو قطع کردن، این قطع دست موجب مرگ شد، سرایت کرد به نفس و یه حالتی براش پیدا کرد، شوکه شد یا مثلا چر کرد، بالا زد، به قلب زد، مرد. یا نه، سرایت به نفس نشده، سرایت به همون عضو شده، دستش خراب شد، از بین رفت، چر کرد، بعد منجر شد به اینکه از بالا دستو قطع کنن مثلا. پس اجراء حد سرایت کرد، مصری شد، موجب این شد که بمیرد، موجب هلاک نفس یا موجب قطع عضو شد. آیا کسی ضامنه یا ضامن نیست؟ اینجا فرمود بر این که لیست مضمونه، این سرایت الحد لیست مضمونه، به عهده کسی نیست، نه حاکم ضامنه که حکم داده است به قطعیت، نه اون حداد، اون کسی که مجری حد هست، نه اون ضامن است که بگیم تو در اثر حدی که اجرا کردی موجب مرگ این شد یا موجب فاسد شدن دست او شد، کسی ضامن نیست. بله نه، حالا باید بگیم بر حسب اتفاق اگر اینجور شده، ولی اگر چنانچه کوتاهی بکنن یا مثلا در یه حالتی که او حالت مریضی داشت، مثلا مریض بود در اثر مرض و ضعف و اینها حد برش جاری کردن موجب مرگ شد، ولی اگر اون جهاد باشد میتونیم بگیم ضامن. اما نفس اجراء حد اگر این موجب مرگ شد، هیچ چیز جدایی اضافهی کوتاهی کمبودی چیزی نبوده، فقط همین که دستشو قطع کردن این یه حالتی براش به پیدا شد، مثلا یه سکته کرد یا فرض بفرمایید که چر کرد، بعد کم کم مصری شد به جوری که دستشو قطع کردن یا فوت کرد، این فرمود مضمون نیست، به عهده کسی نیست. و فتوام غالبا همین جور دادن، مشهور فقائلن، تمسک میکنن به دو تا روایت. یکی صحیحه حلبی است، ان ابی عبدالله علیه السلام قال ایما رجل قتله الحد او القصاص فلا دیت له، هر کسی را که حد موجب مرگش شد، موجب هلاکتش شد، یا قصاص مثلا دست کسی را قطع کرده بود، خواستن دستش را قطع کنن، قصاص میخوان بکنن، این قطع ید باعث مرگش شد، موجب مرگ او شد، یا قصاص موجب مرگش شد، یا اجراء حد دستش را قطع کردن موجب مرگش شد. این میفرماد که لا دیت له، دیه بر عهده کسی نیست. روایت صحیح است. روایت 9 از باب 24 از ابواب قصاص و نفس. روایت دیگر صحیح ابی صباح کنانی است، ان ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث قال سألته عن رجل قتله القصاص، وقتی میخواستن قصاص در باری اجرا کنن، دست کسی را قطع کرده، پای کسی را، چشم کسی را میخوان قصاص کنن، نسبت به او همون کار را انجام بدن، موجب مرگش میشه. ان رجل قتله القصاص لهو دیه، از امام پرسد دیه داره که حالا این مرد یا دستش را قطع کردیم، انگشتش را قطع کردیم، موجب این شد که دستش را ببریم، آیا قصاص داره، دیه داره؟ فقال لو کان ذلک لم یقتص من احد، اگر این جور باشد، یعنی اگر ما بگیم اگر کسی اجراء حد یا قصاص موجب مرگش میشه، اون وقت قصاص بکنن یا دیه بگیرن از اون مجری، اون وقت هیچ کس دیگه حاضر نیست قصاص بکنه، هیچ قصاصی دیگه در واقع در خارج واقع نمیشه، هیچ کس جرأت نمیکنه، احتمال میده در اثر قصاص یا در اثر اجراء حد طرف بمیره، وقت یا باید دیه بده یا بیان خودشو قصاص بکنه. و قال، این در قصاص بود که اون پرسید رجل قتله القصاص لهو دیه، فرمود نه. و قال من قتله الحد فلا دیت له، هر کس را که اجراء حد موجب مرگش بشه دیه در او نیست. بازم در همین باب 24، اینم روایت اولشه، روایت 1 و روایت 9 رو خوندیم، روایت دیگه هم هست. مرحوم شیخ مفید رضوان الله تعالی علیه، ایشون تفسیر قائل شد در حدود، فرمود اگر حدی است که از حقوق الله این منتهی به مرگ شد و سرایت کرد به نفس او یا سرایت کرد به عضو او و از بین برد، دیه نداره. مثلا کسی شرب خم کرده، 80 ضرب شلاق بهش میزنن، در اثر اجراء حد فوت کرد، یا در اثر اجراء حد مثلا فلج شد، اینجا فرمود دیه کسی ضامن نیست. اما اگر در حد از حدود حقوق الناس، حدی که برای ناس اجرا میشه، مثل قذف مثلا، کسی قذف کرد کسی رو، نسبت زنا داد به کسی، در مقابل باید شلاق بزنن، 80 ضربه شلاق منتهی به مرگ شد، اینجا فرمود دیه دارن، دیه شو از بیت المال باید بدین. پس اگر حد از حقوق الله هست و منتهی به مرگ یا نقص عضو شد، دیه نداره. اما اگر حقوق الناس باشه دیه دارد. مرحوم شیخ مفید رضوان الله تعالی علیه و تبعه مرحوم شیخ طوسی در کتاب استبصار در جمع بین روایات، ایشون هم اینجور قائل، دلیلشون دو تا روایت، یکی روایت حسن ابن صالح سوری عن ابی عبدالله علیه السلام قال سمعته یقول، از امام صادق شنیدم که می فرمود من ضربناه حدا من حدود الله فمات، کسی رو که حد از حدود الهی رو میزنیم بهش، فمات فلا دیت له علینا، دیه او به عهده ما نیست، خب مرد بمیره، ما حد الهی داشتیم جاری میکردیم. و من ضربناه حدا من حدود الناس، اگر از حدود ناس باشه و ما او رو بزنیم حد جاری بکنیم، فمات فإن دیته علینا. خب این خیلی روشن تفصیل میده، تفصیل بین حق الله و حق الناس، حدود الله و حدود الناس، در اول دیه نداره، در دوم دیه داره. این یک روایت. روایت دوم مرسله صدوق، قال صادق علیه السلام من ضربناه حدا من حدود الله فمات فلا دیت له علینا، این همونه. و من ضربناه حدا من حدود الناس فمات فإن دیته علینا. روایت اولی حسن ابن صالح سوری، روایت سه از باب 24، همون باب 24 که اون روایت رو خوندیم در قصاص و نفس. این آخری مرسله صدوق، این رو در ابواب مقدمات الحدود باب 3 روایت 4 اونجا نقل میکنه. خب اینا مدرک فتوای مرحوم مفید است، تفصیل میده بین حق الناس و حد الله. این دو روایت از نظر سند یکیش ضعیفه، روایت اولی حسن ابن صالح کسی است که در رجال ازش مدحی نشده، توثیق نشده، پس این روایت از نظر سند قابل اعتنا نیست. روایت دوم مرسله است، اما مرسله صدوقه، اونم تعبیر میکند قال صادق، و اینا مکرر گفتیم که مرسله های صدوق اگر گفت روی عن النبی، روی عن صادق، اعتبار نداره، اما اگر نسبت صریح میده میگه قال صادق، تا مرحوم صدوق قطعی نباشد براش سند که این روایت از امام صادق است، نمیگه قال صادق، میگفت رویه نقله، اما اینجا نسبت میده میگه قال صادق. و مثل مرحوم صدوق وقتی این تعبیر رو دارد که امام صادق فرمود، خب پذیرفته میشه دیگه، اعتماد پیدا میشه، کمتر از مرسلات ابن ابی عمر که نیست، او رو حکم مسند میدونن. این مرسلات اینجوری که نسبت سری قال علی جون، قال رسول الله، یا اینجا میفرماد قال صادق من ضربناه حدا، مرسله معتبره است، اعتبار داره، ولی اشکالش این است که معرضون انهاست، کسی بهش فتوا نداده. در بین این همه علما فقط شیخ مفید به این روایت تمسک کرده و یکی هم مرحوم شیخ طوسی در مقام جمع بین اخبار که بعضی مطلقا گفتن حد داره، بعض گفتن نداره، جمع کرده اینجور، و الا بقیه فتوا ندادن. پس روایت میشه معرضون انها، قابل اعتنا نیست. پس اونی که امام فرمود اگر چنانچه کسی سرایت الحد، حد که میخوان براش جاری کنن، سرایت کرد، لیست مضمونه لا علی الحاکم ولا علی الحداد، مطلقا میخواد از حدود الناس باشد یا از حقوق الله باشه، این موجب زمان نیست. منتهای بحث دیگری هست و او این است که اگر ما در یک زمانی که هوا شدید گرمه، منتهای شدت گرماست، که خطریه، که اگر اینجا بخوام اجراحت بکنیم خطریست، یا در شدت سرما. و این کارو کردیم، اجراحت کردیم، تصادفاً هم منجر به مرگ شد. آیا زمان میاد یا نه؟ اینجا به نحوه مطلق میگن باز نه، ولو در شدت گرما و سرما باشد زمان نیست. ولی بعضی اشکال میکنن این بحث، حالا باشد بعد ببینیم در این حد هم اطلاق داره. حتی اگر در شدت گرما، در شدت سرما، که اون وقت احساس خطر میشه که اگر الان دستشو قطع کنیم ممکنه در این هوای گرم خونریزی بشه، خونریزی پیدا کند و موجب مرگش بشه، یا در شدت سرما، آیا اونجا بگیم زمان یا نگیم؟ این بحث بعدی انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.